اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوارم، زائران و مجاوران گرامی و عزیز. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما، و امیدوارم این دقایقی که در خدمتون هستم مفید و فایده باشه. نکته اولم این که به عنوان مقدمه عرض بکنم، پایین نشسته بودم از مدعایی داشتم فیض می‌بردم و این صدای گریه و عزای عزاداری مردم رو می‌شنیدم. یاد یک نقل تاریخی افتادم، گفتم شاید بیانش با شما بزرگواران خوب باشه، منتها از اون طرف هم خاطرتون رو مکدر خواهد کرد. از این جهت این رو عرض میکنم که قدر این جمعیت های کثیر که درش ذکر و نام اهل بیت میشه رو باید بدون. زمانهایی بوده که دو نفر سه نفر جرئت نمیکنن دور هم جمع بشن و یاد اهل بیت باشه. طرف نقل میکنه من زیارت امام حسین که رفتم، اون نگهبانی که گذاشته بودن بالا سر قبر خوابش برده بود، من یه لحظه دیدم خوابش برده، از اون بغل یواشکی رفتم خودم به قبر رسوندم، سری فوری زیارتی کردم فرار کردم رفتم. یعنی نگهبان میذاشتم بالا سر قبر مطهر که کسی نتونه بره زیارت. بر 70,000 منبر نام امیرالمومنین لعن میشده. 70,000 منبر یعنی تمام سرزمین های اسلامی، یعنی شما از شمال آفریقا بگیرید در زمان بنی امیه تا مرز چین، اینا تو اون موقع تا سند و یعنی هند هم رسیده بودن. ما قدر این فرصت ها رو باید بدونیم. منتها نکته که خیلی درد آوره برای خود من و سختمه، داخل پاکت میگم خیلی هم بحث و بازش نمی کنم، اینه که آقا امام صادق میفرماد که شما فکر نکنید فقط اینها به پدر ما توهین میکردن، بالای همین منبرها به مادر ما هم توهین میشد. و این شبها ما فرصتی برامون فراهم میشه که یادی بکنیم از اهل بیت. صرف همین جلسات غنیمته و باید قدر دونست. یه خورده اگه اجازه بدید از این کلیشه های رایج بیایم بیرون، و وقتی داریم میگیم که قرار از حضرت زهرا الگو بگیریم یعنی چی؟ یه خورده شاید یه جایی از حرفام تند باشه و تیز باشه نسبت به خود من و شما، یه خورده کارمون رو سخت کنه، اما واقعیت آقا از اهل بیت الگو بگیریم یعنی چی؟ مثلا از اهل بیت الگو بگیریم یعنی نماز بخونیم، نه همین. خب اینو از چه میدونم بچه مسجدی سر کوچه‌تون هم میتونه الگو بگیری که از حضرت زهرا الگو بگیریم. یه حرف قشنگ دیپلماتیک، و هیچ وقت هم حاضر نیستیم وقت بذاریم که چطور امام زمان عجل الله میفرماد فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، در دختر پیامبر خدا الگوی خوب برای من قرار داده. آقا جان این حرفو من نمیزنم، این حرفو امام زمان داره میزنه. یه خورده به خودمون بیایم یعنی چی امام زمان میفرماد الگوی من فاطمه است؟ چه کرده حضرت زهرا که امام زمان اینطور میخواد توجهات رو به حضرت زهرا جلب کنه؟ الان که یک نقش کلیدی داشته، الان که یک کاری کرده شاخص‌تر از خیلی افراد دیگه در طول تاریخ، و حتی از جهاتی فرصتی برای ایشون فراهم شده که برای بقیه اهل بیت هم فراهم نشده. بنده بنا دارم این سه شبی که خدمت شما هستم به شرط حیات، شب اول مسائل فرهنگی اجتماعی رو بگم، فردا بحث سیاسی و حاکمیتی رو بگم، و پس فردا هم بحث اقتصادی رو بگم. خطبه فدکی حضرت زهرا اثر سیاسی داره. تعارف داریم، بذاریمش کنار. ماجرای فدک، گرفتن حق اهل بیت از اهل بیت، اثر اقتصادی داشته. ما میتونیم اثر اقتصادی رو فراموش کنیم و اثری که در دینداری ما داره رو بذاریم کنار؟ الان اثر مسائل اقتصادی رو تو زندگی مردم نمیبینید؟ اثر اتفاقات اقتصادی و ایرادات اقتصادی که وجود داره رو بر دینداری مردم نمیبینید؟ امیرالمومنین نمیفرماد اگر از این در فقر اومد از اون در ایمان میره؟ انتظار داریم همه مردم امیرالمومنین باشن؟ تأثیر نپذیرن از شرایط اقتصادی؟ من اینو قبول ندارم. مردم متأثر از این فضان. این مقدمتن، اما راجع به این میخوام صحبت کنم. الگو گرفتن یعنی چی؟ یک بخشی از این الگو گرفتن این خود عمله. آقا فلان کس این کار رو انجام میداد، ما دقیقا همون عمل رو انجام بدیم. این ساده ترین شکل الگو گرفتنه. آقا میشه از حضرت زهرا اینجور الگو گرفت؟ بله، عبادات حضرت زهرا. آقا ما هم عباداتمون رو درست کنیم. نماز حضرت زهرا، نمازامون رو درست کنیم. امام حسن مجتبی میفرماد ما هر دفعه بچه بودیم شب از خواب بیدار میشدیم، مادرمون یا در رکوع بود یا سجود. آقا اهل بیت نمیشه که حضرت زهرا شد که، این برای ما نیستش. اینا حرفای خود شیطانه، از زبان ما میاد بیرون. دقیقاً رسول قرآن میفرما کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی دقیقاً باید رسول خدا رو اسوه خودتون و الگوی خودتون قرار بدید که جایگاه ایشون از حضرت زهرا هم بالاتره. او اشرف مخلوقاته. قرآن میفرماد الگوتون دقیقاً باید او باشه. تا به یه خانومی میگه حضرت زهرا رو الگوت قرار بده، ما که نمیتونیم حضرت زهرا بشیم. میگه امیرالمومنین رو به یه آقای میگه که الگو قرار بده، آقا ما که نمیتونیم تو زندگی امیرالمومنین بشیم که. کی گفته نمیشه شد؟ اگر قرار بود اهل بیت کارهایی بکنن که ما نتونیم انجام بدیم، اصلا برای چی وسیله الله قرار گرفتن؟ خدا چند تا فرشته میفرستاد تو زمین. اهل بیت دو وجه دارن. یه وجهشون اون وجهی که علم غیب دارن، معصومن، چه اینا همه رو میدونیم. اما در برخورد با مردم اهل بیت عین یک آدم عادی برخورد میکردن. امیرالمومنین میداند ابن ملجم قاتل اوست. قبل از شهادتش به خود ابن ملجم خبر رو داده. در جمع یارانش نشسته بود، حضرت به ابن ملجم اشاره کرد، فرمود تو ریش منو با خون فرق سرم خضاب میکنی. اما حکم شرعی زمینی فارغ از علم غیب و چه، این که یک نفر تو مسجد خوابیده باشه حکمش چیه؟ باید بیدارش کنی. امیرالمومنین ابن ملجم بیدار میکنه. اگر قرار بود اهل بیت تو برخورد با مردم فقط از علم غیب و اینها استفاده بکنن، اصلا نمیتونستن الگو باشن. اون موقع من و شما بهانه میآوردیم، میگفتیم آقا منم علم غیب داشتم میتونستم، درست میشدم. امیرالمومنین نامه می نویسه، یک کتابی هست به اسم نهج البلاغه، کتاب خوبیه، وقت کردید بخونید. امیرالمومنین نامه می نویسه به منذر ابن جارود. منذر از یاران امیرالمومنین بود، فساد اقتصادی انجام داد، امیرالمومنین عزلش کرد و یک نامه نوشته. حضرت می فرماد که نسب پدری و خانوادگی تو ما رو گول زد، ما رو فریب داد. این یعنی چی؟ یعنی آقا جان من علی هم دارم کسی رو میگذارم برای یه جا به عنوان حکمران، از علم غیبم استفاده نمی کنم که بتونم الگو باشم برای شما.
تو همین دو تا نکته است. یک، کسایی رو بگذارید مسئول که ریشه های خانوادگیشون رو بشناسید. دو، صرف داشتن ریشه های خانوادگی خوب دلیل بر سالم موندن نیست، ممکنه طرف چپ کنه. این الان میشه یه الگوی حکومتی. الان این به درد ما میخوره، میتونیم بر مبناش نماینده مجلس انتخاب کنیم، رئیس جمهور انتخاب کنیم یا هر چیز دیگه. اما اگر بگیم امیرالمومنین علم غیب داشتن، برای همون مثلا منذر رو انتخاب کردن، امیرالمومنین علم غیب دارن، آقا رسول الله علم غیب دارن، اما باید چه کار کنن؟ در این حالت برای من و شما میشن الگو. فلذا اهل بیت از این حیث دقیقاً الگوی ما. و بنده هیچگاه این حرفا رو نمیپذیرم که آقا او امیرالمومنین بود، او حضرت زهرا بود. نمیشه. ما جدن عباداتمون مشکل داره، جدن نماز خوندنمون مشکل داره. آقا به پیر، به پیغمبر خدا جایگاهی تو زندگی ما نداره، یه جایگاه دیپلماتیک علکیه. همه یه کارا اولویت داره نسبت به خدا. انقدر که این مسئله به کلام ما هم کشیده شده. شما اگه بچهت، خانومت، آقاتون، چه میدونم، یکی از نزدیکانتون، آشنایانتون یه چیزی رو ول کنه تو خیابون بلند شه بیاد، میگی ای ولش کردی به امان خدا بلند شدی اومدی؟ ای کاش یه آدمی میذاشتی بالا سرش. خدا که نمیتونه ماشین حفظ کنه که. به زبان ما این کشیده، وارد فرهنگ ما شده. خدا حاضر و ناظره، پس این همه دروغ چیه؟ پس این همه بد اخلاقی چیه؟ پس این همه کمکاری چیه؟ خدا حاضر و ناظره؟ خدا وکیلی ما وارد یه جایی میشیم میبینیم دوربین داره، رفتارمون با زمانی که دوربین نیست شبیه همه؟ توی آسانسور وارد میشیم من و شما میبینیم دوربین داره، کلن رفتارمون میشه یه رفتار دیگه. آقا باور نداریم خدا دوربین داره. علم یعلم به ان الله یرا. بابا این بنده های من باور ندارن من میبینمشون. آقا دارم میبینمتون. بله این میشه تفاوت نماز من گناهکار. اجازه بدید اینجا نگم امام سجاد، باز دوباره اون بحث شروع نکنه بگه امام سجاد میدونه و آیت الله بهجت رحمت الله، که وقتی به نماز میستاد نماز ایشون دیدنی بود، نماز ایشون آدم رو یاد خدا مینداخت. خب او هم معصوم بود، ایشون هم امام بود. ما باور نداریم خدا داره ما رو میبینه. اینه که روایت داریم میفرماد که مؤمن اگه میدید هر بار که داره نماز میخونه چه نوری دورش رو میگیره، نماز رو ول نمیکرد. این میشه که مؤمن اگه یادش میافتاد بابا ما میخوایم بریم سراغ یه آدمم، هیچ کاری هم نیست، شدق کارمون گیر افتاده، آقا سفیره، آقا وزیره، آقا نماینده است، آقا استاد دانشگاه، حاج آقای فلان، آیت الله، سردار، دکتر، چه میدونم همین منصب هایی که ما داریم، همین تو شلخته میره، سر کلهش شو نمیکنه، لباس خوبش رو تنش میکنه. بعد همین آداب، آداب نماز خوندن نیست؟ پس چرا اینو انجام نمیدیم؟ برای اینکه خدا جایگاهش تو زندگی ما دیپلماتیکه. الکیه. خدا حاضر و ناظره وقتی ما داریم با هر کسی هر جوری دلمون خواست تا میکنیم. یه خورده حس حضور خدا بیشتر میشه، طرف رفتارش درست میشه. کجا؟ تو مکه. کجا؟ تو مسجد. کجا؟ موقع زیارت. کجا؟ تو اربعین. این یه نوع الگو گرفتنه. میگن دائم الصلات بود حضرت زهرا. امام حسن میفرماد که لا اله الا الله، میفرماد یا در رکوع بود یا در سجود داشت نماز میخوند و همسایه ها رو همه رو دعا میکرد، همسایه ها رو هم دعا میکرد.
چه همسایه هایی که چه کردن بعدش. این میشه الگو. پس یه نوع الگوگیری اینه که من خود اون فعل رو بیام مبنا قرار بدم، خود همون کار رو مبنا قرار بدم. یه الگوگیری دیگه یه چیز دیگه است. من اون کار رو انجام نمیتونم بدم، اصلا شرایط زمانی من اون نیست، اما میتونم ازش چیزی رو بفهمم، به فهوا پی ببرم، به محتوا پی ببرم. آقا به خدا من تمام سعیم اینه که به ساده ترین زبان ممکن مطالبمو بگم. مثال برای شما بزنم، نقل میکنه امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها از دار دنیا یه چهار دیواری داشتن، یه پوست گوسفندی بود، حالا رو همون پوست گوسفند شب میخوابیدن، رو همون پوست گوسفند غذا میخوردن. الان هم ما بریم یه پوست گوسفند پیدا کنیم این کارو بکنیم؟ نه، الان این منظور نیست. از این چه برداشتی میکنی شما؟ ساده زیستی، بند تجملات نبودن. حالا اینطور هستیم؟ خانواده هم اینطور هستن؟ جوان همون اینطوری هستن؟ یکی از اصلی ترین دلایل عدم ازدواج جوانای ما، آقا من محل رجوع مردمم، دائم به من رجوع میکنن، اسمس میدن، پیام میدن، تو یک جایی میبینن حضوری میگن، نامه میدن، میگن آقا من نمیتونم، خرج ازدواج ندارم، نمیتونم اون خونه ای که محل نوع خونه ای که خواست خانواده دختر فراهم کنم. دختره خانواده دختر میگه من نمیتونم اون جهیزیه ای که تو چشم همسایه بعد بلندشم برم درست کنم. ای وای بر ما، به جایی رسیدیم جهیزیه میخوایم بدیم، همه همسایه ها رو جمع میکنیم بیاد ببین دارم جهیزیه میدم. که آی همسایه بالایی، همسایه بغلی، همسایه چپی، همسایه راستی، چشت دراد، من فلان وسیله رو بهترش آوردم. بعد فلان خانواده مستضعف هم دخترش بلندش بیاد تو اون جلسه، بعد انتظار داره اون زندگی نکبت تو درست پیش بره، برکت داشته باشه، از همون ابتدا پشت سر زندگیت آهه. اینا رفتارای از زهرایی نه؟ بعدش هم شهادت شد پیرن مشکی تنت کن برو عزای از زهرا. اینا دروغه. این ساده زیستیه نه؟ نه آقا اون موقع همه اینجوری بودن. کی میگه اینطور بوده؟ امیرالمومنین میفرماد منم بلدم عسل بخورم. آره تو بابان حاکم داره میفرماد. منم بلدم آرد سفید بدون سبوسی که همچین نونش خوشمزه است مثلا، منم از اون آردا بلدم از اون نونا درست کنم بخورم. اما لقبش ابو ترابه، یعنی رو خاک بس که میشست کنیه بهش داده بودن، کنیه ایشونو میگفتن ابو تراب. علی فقط رو خاک میشینه. حضرت میفرماد چه جوری شکممو سیر کنم شب، حالان که شاید در یمامه کسی باشد که سری گرسنه بر زمین بگذارد. این الان الگوی ماست دیگه نه؟ جاهای دیگه حاضریم ساده زیستی کنیم، بهتون میگم کجا. اونجایی که دختر ما، پسر ما میخواد درس بخونه، میخواد کارشناسی بگیره، ارشد بگیره، دکترا بگیره، حاضریم این دختر بلندش 6 سال بره یه شهر غریب یه خوابگاه بگیره با 5 نفر 6 نفر دیگه دختر توی زیرزمینی روی موکت زندگی کنه. اینجا خوب بلدیم که چی بشه، داره درس میخونه. خب درس خون که چی بعدش؟ اما چرا همین فرهنگو تو ازدواج نداریم؟ ای دخترمو 4 سال 5 سال بفرستن بره توی خونه 60 متری زندگی کنه، آره چی میشه؟ چطوری میتونه توی خوابگاه 30 متری باشه؟ چجوری میتونه توی اتاق 12 متری زندگی کنه 6 سال؟ اینا دروغه، اینا ربطی به اهل بیت نداره، اینا دروغهایی است که ما گفتیم اما در عمل نکردیم به روش اهل بیت. بله حضرت زهرا ساده زیست بود. ساده زیست چیم؟
به خدا یه خورده توقعات رو بیارید پایین ببینید آمار ازدواج چی میشه. خدا وعده داده میگه بابا ازدواج کن من کمک میکنم. امروز ما کاری کردیم مجرد بودن به صرفه تر تا متأهل بودن، یعنی جوری سیستم ها رو چیدیم، فرهنگ غلط، سنت های غلط، عرف و ارزش های غلط، که طرف میگه بذار مجرد بمونم، از اون طرف هم نمیتونه، میل داره، نیاز داره، یه اتفاق دیگه ای کنار خانواده شکل گرفته، گناه داره شکل میگیره. همین کسایی رو که نمیذارن با هم برن زیر یه سقف، پدر مادرها نمیذارن، توقعات بیش از حد خودشون نمیذاره، جوری شده که یه مقوله در کشور داره شکل میگیره به اسم ازدواج سفید. همباشی که یه زن و مرد، یه دختر و پسری بدون کوچکترین تعهدی به هم صرفا برن زیر یه سقف زندگی بکنن. بله الگو بگیریم. الان تا میگفتی از زهرا الگو بگیریم، تا حالا از این حرفا شنیدی دیگه؟ میدونم حضرت زهرا کارهای خونه رو انجام میداد. خانمو کارهای خونه رو انجام بدید شما. نه، حضرت زهرا امیرالمومنین در رو باز میکرد، حضرت میفرمود یا علی خوش آمدی، لبخند به لب داشت، با هم مهربون باشیم. اینا این حرفا، مهربونی اینجور چیزا حرفا خوبیه و اینم درسته، منتها نه که به جای بر نمیخوره، کسی روش حساسیت نداره. یک روز با یکی از این اقلیت‌ها داشتم بحث میکردم، گفت من خودم اعلام میکنم شیعه کاملترین ایدئولوژی رو کره زمین. گفتم پس چطور، خب چرا شیعه نمیشی؟ گفت خیلی قواعد خوبی داره اما ضمانت اجرایی نداره. گفتم یعنی چی؟ گفت حرفای خوبی اما در عمل اجرا نمیشه. گفتم کی میگه اجرا نمیشه؟ گفت کوبم نشون بده ببینم. ماها رو داشت میگفت، ماهایی که داریم آبروی اهل بیت رو میبریم، ماهایی که اسممونو میذاریم حسینی، اسممونو میذاریم علوی، اسممونو میذاریم فاطمی، حسنی، مهدوی، اما زندگیمون شبیه قاصبان حق اهل بیته. ماهایی که خوب لعن میکنیم شمرو، خوب فوش میدیم به افراد دیگه در طول تاریخ، اما خوب که نگاهمون میکنی میبینی اسم و ورداری رسممون شبیه هموناست. حق اهل بیت چیه که میگید غصب شد؟ من و شما حق اهل بیت رو غصب نکردیم. والله برداشت من بی سواد اینه بزرگترین حقی که اهل بیت به گردن ما داشتن همین که ما شیعه این بزرگوارانیم، همین که آقا اهل بیت رو با ما میشناسن، همین که امام صادق میفرماد کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مایه زینت ما باشید، آبروی ما رو نبرید، پاتون رو کج میذارید، میگن شیعه ها اینجوری هن. تو شیعه خانه امام زمان این باید آمار طلاق باشه؟ تو شیعه خانه امام زمان باید آمارها اینطور بگه که معادل جمعیت 15 و بعضا تا 30 میلیون گفتن 15 تا 30 میلیون در سال غذا داره دور ریخ میشه؟ بعد من بگم یا علی من مرید تو هم؟ همه نشستن یکی دیگه یک کاری کنه. حکایت ما حکایت اون چند نفری شد که میخواستن یه حوضی رو با مشک آب پر کنن، بهشون گفتن برید از تو سرداب آب بیارید، بیارید بالا مشکا رو آب بریزیم حوض رو پر کنیم. همه رفتن پایین، یه نفر اونجا با خودش گفت حالا 100 نفر آمدن 100 تا مشک دیگه، من که حوصله ندارم پله‌ها رو با یه مشک 20-30 کیلویی برم بالا مثلا. مشک رو باد کرد. دهن مشک رو بس گفت میریم اون بالا کسی نمیفهمه. قاطی اون مشک ما هم مشکمون علکی همونجوری خم میکنیم میگن اینم آب ریخت. اومد بالا اینا همه وایستاده بودن همه نگاه میکردن یکی اول شروع کنه. خوب که نگاه کردن دن عجب این فکره که به ذهن همشون رسیده بوده. همه نشستیم یکی دیگه کار. آقا بیا برای ازدواج جوانا یه کاری کنی. خب تو چیکار کردی؟ تو خودت چیکار کردی؟ برای پسرت داری زن میگیری میگی مهریه پایین. دخترتو میخوای شوهر بدی پدر صاحب بچه دومادو در آوردی. سواره ای به پیاده ها فوش میدی، پیاده ای به سواره ها فوش میدی. این انصافه؟ این شیعگی ماست؟ بله اهل بیت الگو هن. کار سخت میکنن اهل بیت. آقا جان بذار یه مثال از زندگی از زهرا براتون بزنم. سلام الله علیها. در مظلومیت اهل بیت همین بس که گیر ماها افتادن. قرآن میفرماد، کلام الله میفرماد، کتاب خداست میفرماد لن تنالوا البر، قاطی ابرار نمیشید، جزء نیکان نخواهید شد. به چه شرطی؟ الا اینکه تنفقوا من ما تحبون. لن در زبان عربی نفی الالعبد، معادل فارسیش بخوایم بگیم همین عمرن خودمونه. امکان نداره شما قاطی ابرار بشید الا اینکه اون چیزی رو که دوست داری ببخشی، انفاق کنی. صدقه میخوایم بدیم تو جیبمون رو نگاه میکنیم اون کمترین پولی که تو جیبه و از همه پاره پوره تره همونو میدیم. لباسی رو که از بابامون به ارث رسیده، داداش بزرگه تنش کرده، داداش وسطی هم تنش کرده، تازه رسیده میاد، حالا شک دارن که اینو حالا دستمال گردگیریش کنن یا بدن به یه فقیری، میبره از دیوار مهربانی آویزون میکنه. من ما توهبون ها، من میخوام این شبا کارتون رو سخت کنم. برای چی میخوای بشینی حالا که کار خود سخت بشه؟ نه یا این واقعیت آقا جون. بعد ببین برای یه دختر برای یه زن خانمای بزرگوار تو جلسن، یعنی ببین نصف عمر خانمای یه طرف، لباس عروس یه طرف، خیلی دوست دارن خودشونو تو لباس عروس ببینن، این لباس عروسشونو نگه دارن، هی برن بهش خاطرات، اینا اصلا بهشون نشاط میده، شور زندگی میده. بعد در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که لباس عروسیشو بخشید. بعد حضرت زهرا الگو مونه دیگه، نه سر و کلمون شده کلکسیون نگه داشتن طلا، صبح تا شب مسابقه بدیم حال اونو بگیریم. او جاریه فلان چیزو خرید، ما هم باید بخریم. این رقابت های مضحک و مزخرف رو کشیده به اسم گذاشتن ها. میگی خواهی اسم رو این قشنگی چرا نمیذاری؟ یه خارشوهر هم گذاشته. خب باشه او فاطمه گذاشتن تا میذار فاطمه. نه فکر میکنه ادای اونو در آوردم. چرا فلان وسیله رو نخریدی؟ او زودتر از من خریده. با این حال، با این حال ما کجا داریم میریم؟ فینت از هبون. این سیره از زهرا. بعد بشینیم 20 جلسه 30 جلسه حرف بزنیم، یه بازنگری کنیم تو خودمون. الگو میخوای بگیری؟ بسم الله. این سیره اهل بیت. امام حسن و مجتبی دو مرتبه سه مرتبه کل ثروتش رو بخشید، جارو زد. اهل بیتی که رفتارشون با مردم برید ببینید چیه. ما رفتارمون با مردم چطوره؟ اهل بیتی که وقتی در حق محل و مزان حق الناس قرار میگیرن میلرزن. آقا رسول اللهی که اون روزهای آخر عمر شریفش بالای منبر میره میفرماد که اگر حق از کسی ضایع کردم بیاد اعلام بکنه. داریم آقا جان در تاریخ یکی از همین کسانی که در خونه اهل بیت کار میکرد، حالا یه فرصتی باید باشه انشالله یه عمری باقی باشه من راجع به این بحث بردهداری کامل صحبت بکنم که سیره اهل بیت پس زدن این مسئله بود. امام سجاد 20,000 تا غلام خرید، تربیت کرد، آزاد کرد. چطور غلام آزاد میکردن؟ نگاه کن، آب جوش رو حواسش نبود ریخ روی، داشت آب می آورد، حالا غذای می آورد، چطور بود؟ ریخ روی مثلا پای مبارک امام حسین. حضرت در عوض آزادش کرد. بعد بچه ما تو خونه می ترسه با اون حرف بزنه، یه چیزی رو حواسش نبوده زده شکونده. باید یاد بگیره دروغ بگه، باید یاد بگیره قایمش کنه. یکی از همین کسانی که کار میکردن خونه اهل بیت، از نردبونی بود، پلکانی بود، چی بود، داشت میرفت بالا، بچه امام معصوم داشت اون پایین بازی میکرد، وسیله در دست اون فرد بود، از اون بالا دستش افتاد رو سر بچه امام معصوم، در دم جان داد. بچه امام معصوم از دنیا رفت، طرف اون بالا بود، حضرت این پایین فرمود که آروم بیا پایین، آزادی. یه وقت نیفتی ها، یه وقت نگران نباشی که بگی آقات میخواد ازت انتقام بگیره. امیرالمومنین تو کوچه بود، دید یه کنیزکی داره گریه میکنه. حضرت فرمود چی شده؟ گفت یه آقای ما رو فرستاده تو خریدی انجام بدم، پولو گم کردم. حضرت فرمود چقدره؟ گفت، حضرت فرمود باشه من پولو بهت میدم. دید بازم گریه میکنه. حضرت فرمود چی شده؟ چرا دوباره گریه میکنی؟ پاسخ داد خیلی دیر شده، من مثلا باید مثلا امروزیش کنیم تا غروب آفتاب، تا هفت شب مثلا باید میرفتم خونه. حضرت فرمود بیا من برم وساطت بکنم. رفت در زد طرف، اومد بیرون، تا این زن رو دید شروع که بهش توهین کردن. حضرت فرمود ایرادی نداره، این اینطور شد اینطور، یه مشتی زد به سینه امیرالمومنین. با به شما چه ربطی داره؟ حضرت فرمود اومدم وساطت کنم اینو ببخشیش. اومد این طرفدار، رفتن بهش گفتن این خلیفه مسلمینه با مشت زدی تو سینه شو. بعد رفتار ما با مردم چیه؟ ما چی میشه؟ من نمیدونم این آهنایی که اسمش ماشینه چیه که ما ایرانی ها یه در میخوایم رد بشیم پدر خودمون رو در میاریم. آقا شما بفهمید، آقا شما بفهمید، تو این آهنا که قرار میگیریم کلا یکی دیگه میشیم، شخصیتمون عوض، کلا میخوام از رو هم رد بشیم. آقا جون الگو گرفتن از اهل بیت، ببخشید اینجوری میگم، یعنی آدم بودن، یعنی یه جوری زندگی بکنی نگات کنن مردم بگن چقدر این شیعه ها خوبن، بریم شیعه بشیم. این نکته آخرم باشه، اگر عرضی بود توی سوالات شما بزرگواران جواب میدم. ابن زیاد به معقل گفت برو بگرد محل مخفیگاه مسلم رو پیدا کن. گفت من چیکار کنم تو این شهر به این بزرگی؟ گفت برو با این شیعه های علی تر رفاقت بریز، به اونا نزدیک بشه، اونا احتمال داره خبر داشته باشن. گفت من چجوری پیداشون کنم؟ گفت برو تو مسجد بشین، اونایی که با طمأنینه و آروم نماز میخونن شیعه های علی هست. یعنی دشمنان اهل بیت میخواسته تعریف کنه یه نفر رو مشخص کنه چطوره، میفرموده برو ببین اونی که درست داره نماز میخونه شیعه علیه. ما برای همه یه کارا وقت داریم جز خدا و نماز خوندنمون. الگو گرفتیم از امیرالمومنین، الگو گرفتیم از حضرت زهرا. صلوات نبی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین. آقای رائفی پوری خواهر بزرگواری 15 سال سن دارن. سوال این خواهر بزرگوارم اینه، خیلی قشنگ نوشتن، گفتن آقا زمان حضرت زهرا سلام الله علیها عرف جامعه فرق داشت، الان همین که ما دوست پسر نداریم، چادری هستیم و نماز میخونیم، برامون خیلیه. آقای رائفی پور، مثلا بعضی وقتا تو تفریحات مجبوریم با مانتو باشیم و موسیقی گوش کنیم و از اینجور صحبت ها، آیا عرف جامعه برای ما در آینده در روز حساب کتاب یک راه فراری خواهد بود؟ اونی که میدزده میگه اگه من ندزدم فلانی میدزده، پس الان که دزدی من بدزدم حداقل به یه جایی برسم. اگر الان من یه سرمایه‌ای داشته باشم و برم باهاش دو تا جهیزیه تهیه کنم، پسر عمو میاد بهم میگه ای دیوانه تو این وضعیت دلار رفتی جهیزیه خریدی خیرات کردی، خب برو دلار بخر طلا بخر. عرف الان متاسفانه خیلی برای ما دست و پاگیر شده. آیا این عرف راه فراری خواهد بود؟ اگر نیست چه کنیم که از این عرف فاصله بگیریم و درست زندگی کنیم؟
بله، سوال خیلی خوبیه. خدمت شما عرض بکنم که این مثالی که شما فرمودید، مثلا طرف پسر عموش نمیدونم میگه آقا دلار رو نمیدونم چی اینطور شد و رفتی وسیله خریدی جایزه خریدی، ایرادی نداره، منتها اون دنیا هم روز 8 منتظر باشه اون پسر عمود بیاد شفاعتت کنه. منتظر حضرت زهرا نباش. میان روز محشر اونجا میگن عین الفاطمیون. میدونید که اولین کسی که شفاعت میکنه تو که ما به ما رسیده، ما فهمیدیم حضرت زهرا سلام الله علیها است. میان مثل یک پرنده‌ای که از روی زمین دانه برمیچینه شیعیان امیرالمومنین رو جدا میکنه، محبا رو جدا میکنه. خب بالاخره من نمیدونم پسر عمو الگوه یا حضرت زهرا سلام الله علیها. اما سوال میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما دینداریمون کج و کله است. ما اساسا بخشایی از دین رو میپذیریم که سخت نکنه کارو برای ما. جسارتا این آیه قرآن چی میشه؟ ولا یخافون لومت لائم، که از سرزنش هیچ سرزنش کننده حراسی ندارن. این آیه در مورد قوم برگزیده آخر الزمان است. و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. میگه شما دینتون برگشتی، غمی نیست، خدا سوف یعنی در آینده دور، این 54 مائده باید باشه، یک قومی رو میاره ویژگی هاشو خداوند متعال وقتی میفرماد من دوستشون دارم، این براشون از این بهتر که خدا دوستشون داره؟ اونا منو دوست دارن. ولا یخافون لومت لائم، بخشای دیگه هم داره اینا، همون ما اینجاش کار دارم. اینا از سرزنش هیچ سرزنش کننده حراس ندارن، به درک داره مسخرم میکنه. من جواب او رو باید بدم یا جواب خدا رو بدم؟ میدونید ماها خیلی زیاد هستیم، اما چون هممون اینجوری فکر میکنیم نمیتونیم یه فرهنگی رو تغییر بدیم. اون کسانی که اومدن عرف ما رو تغییر دادن روزای اول کم نبودن. اون کسی که 20 سال پیش با یه سر وضع خاصی اومد تو خیابون اون موقع کم نبود؟ چرا نترسید؟ نه، ظاهرا برای هدفش محکم بود، ما برای هدفمون سستیم. ما همیشه نگرانیم که توسط مردم چگونه قضاوت میشویم. آره منم مثل بقیه همکلاسیان باشم که بهم نگن امله، ای دوست پسر نداری، دوست دختر نداری، بدبخت بیچاره امولی، بگم به درک. نه خواه نمیتونم. باشه، تو مبنات میزانت نه امیرالمومنین از زهرا همین رفیقته، حالا با همه هم محشور میشه اونور. میدونید دیگه آدم با کی محشور میشه؟ با اون کسی که دوستش داره. یکی آقا امام رضا رو دوست داره، شرط دوست داشتن اینه دیگه، یه بار میری سر میزنه میفرماد سه بار میام سر میزنم، سه جا سر میزنم. این نشون دهنده حب بوده اومدی زیارت من. ها نخوندی تو زیارت نامه که خدایا من زار زندگیمو ول کردم بلند شدم اومدم اینجا؟ نشون دهنده دوست داشتنه دیگه. خب این دوست داشتن نباید عوض داشته باشه؟ منتها اهل بیت من ما نیستن،
چند برابر مایه میذارن. مبنامون کیه؟ عرف جامعه. چند سال بعد اومدیم و حالا خدا نکنه تو این همچی در مورد جامعه خودمون حرف بزنیم، رفتی تو اروپا زندگی کردی، عرف جامعه اینه گوشت خوک میخورن، خب بخور دیگه. شما ما دانشجو بودیم، خود من داره میگم مجبور شدم مثال بزنم، یک جایی یه درختی بودیم، بچه‌ها جمع شدن زیر درخت داشتن سیگار میکشیدن، جسارتن سیگاری میکشیدن، سیگارشون محموله داشت، ای که یه پک میگه میداد به بغل دستش، او میداد به بغل دستش، به من که میرسید حالا یه لفظ استفاده میکنم بخواد شأن این جلسه نیست، میگم یه خورده تغییرش بدم، بابا این که تعطیله ولش کن، یعنی تحقیر که منم بگم نه منم بلدم بده بکشم. الان همون جماعت یک سال زنگ میزنن دفتر ما که بتونن 5 دقیقه بنده رو ببینن. میخواستم مثل اونا بشم میشدم عین اونا، نمیخواستم عین اونا بشم. یه قدیما ما بچه بودیم، تفریح ما این بود این عکسای آدامس و این کارتا و اینجور چیزا بود، میشن اصلا عکس بازی میکردن اینطوری، جز نوستالژی های به قول دهه 60 هاست. یه روز یکی از این اقوامون اومد خونه، رفتم بهش گفتم توی شکلات خوری داشتیم این عکسا رو دیگه مثلا یه کلکسیون خیلی کاملی جمع کرده بودم از فوتبالیستای اون موقع، هریستو ایستویچ گفت اسمشون هم یادم مونده، نگاه کن چیکار. یه برگشت گفتش که خب که چی، حالا یه نفر میتونه مثلا پولدار باشه بره 10 بسته آدامس بخره همه این عکس‌ها رو در بیاره توش. باریکلا به اون که عکسش تو جیب توه، به جای این کارا برو یه جور زندگی بکن که مردم عکس تو رو بذارن تو به قول تو جیبشون، مثل تخلی زندگی کن. بعد 40 ساله 50 ساله تو هر شهری یه ورزشگاه اسمش تخلیه، ای چون مدال طلا گرفت خیر، عبدالله موعد مدالاش خیلی بیشتره، چون مرد بود. قابل توجهی جغل سلبریتی هایی که ما داریم، شماها تاریخ مصرفتون 4 سال 5 ساله، هیچ کدومتون به گرد پای مرحوم تختی هم نمیرسید که آخرین شاه ملعون کشتش، غلامرضا پهلوی تختی رو کشت. اون موقع روزنامه ها نوشتن غلامرضا رو کشت، که ساواک بهشون گیر نده دیگه، بگن ما منظورم بوده خودکشی کرده، غلامرضا خودشو کشته، غلامرضا رو کشت، چون باج نمیداد به شاه. زمان زلزله بوئین زهرا بود، کجا بود؟ یه کیسه دستش برداشت تو بازار تهران چرخید پول جمع کرد، و اگه من تختی آبرو دارم الان باید به درد مردم بخوره، نه فلان لباسو تنم کنم، فلان ماشینو ببینم، بیام چرخ بزنم، آه مردم پشت سر زندگی من باشه. شما سلبریتی نیستید که توجه جلب میکنی، میمونم تو باقوش توجه جلب میکنه. اینه عرف جامعه چی میگه؟ اومدم از توی شکلات خوری این عکسا رو برداشتم، خونمون طبقه دوم بود، این بچه ها داشتن فوتبال بازی میکنن، صداشون کردم گفتن چی میگی؟ گفتم بیا همه رو اینجوری ریختم تو خیابون. افردا دادم گفتن این دیوونه است، این همون دیوونه است عکساش همه رو اومد پخش کرد. بگن تو برای مردم داری زندگی میکنی؟ یه سوالی ازت دارم، بخوای برای مردم زندگی بکنی باید به تعداد آدم ها اخلاقتو عوض کنی، هر کسی یه سلیقه‌ای داره. سوال دومم، یعنی سوال اولم اینه چند مدل میخوای زندگی کنی، سوال دومم وقتی به بدبختی خوردی، به بیچارگی خوردی، به بیپولی خوردی، اون مردم کجا؟ اونجایی که باید پولتو پس انداز میکردی گفتی این مردم چی میگن، برم فلان گوشی رو بخرم، اون موقع کدومشون میاد یه گوشی بهت بده؟ نه این حرف نه اسلامیه، نه شرعیه در واقع، نه عقلانیه. یعنی اصلا لازم نیست طرف دین داشته باشه، عاقل باشه، بر خودت زندگی کن، با آینده خودت فکر کن، به درک بذار مسخره کنن. مگه اونا کیان؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا اگر بشه این صحبت ها رو در یه جمله جمع کرد، باید بگیم برخی ها شعار زندگیشون اینه که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، برخی ها برعکسش کردن، شعار زندگیشون این شده خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت شو. ممکنه این اتفاق هم بیفته. آقای رائفی پور، برخی از سوالات ممکنه، یعنی قطعا موضوع فردا شب ما، ولی چون ما بنا رو بر این میذاریم که ممکنه دوستان فردا شب برخی از این عزیزان نباشن، این سوال رو میپرسیم. در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، امر به معروف و نهی از منکر از سطحی ترین مسئله و سطحی ترین در واقع بهیتش دیده میشه تا جایی که به ولایت مداری میرسه و دفاع از ولایت و ولی زمان خودشون. حالا ما یه مقداری برای اونهایی میخوایم صحبت کنیم که خودشون خوبن، این بنا رو بر این میذاریم، و جمعیتی که حرم حضرت رضا علیه السلام در این ایامه، هر چند آقای رائفی پور گفتن خدا تشریفاتی در زندگیمون، ولی ما میگیم مخاطب صحبت آقای رائفی پور کسایی هستن که امشب اینجا نیستن. ولی ما یه مقداری فراتر بخوایم بریم، ما کسانی هستیم که خودمون خوبیم و حالا در همون جایی که خوبیم حداقل میخوایم امر به معروف و نهی از منکر کنیم در حیطه زندگی شخصیمون، ارتباطات اجتماعیمون، و اینکه خصوصا در مقابل اون نظامی که و اون دولتی که و اون مسئولین و سیاستگزاران و تصمیم گیرنده هایی که الان دارن برای نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم میگیرند، ما این امر به معروف رو چطوری میتونیم محققش کنیم؟ آقا اصلا ما تریبون داریم؟ آیا میشه راحت حرف زد؟ آیا روشی هست؟ آیا کسی گوشش بدهکار هست؟ شیوه هاش چیه؟ اون مطالبه گری یک جوان شیعه الان چه در زندگی دوروبر خودش چه در مقابل نظام؟ آقای رائفی پور سوال بفرمایید.
خدمت شما عرض بشم که البته این موضوع به جلسه فردامون برمیگرده. عرض کردم
ولی خب ما بنا میذاریم که نیستن فرداش.
سیاسی و در واقع حکومتی رو حاکمیتی رو بذاریم فردا صحبت بکنیم که بتونیم منسجمتر حرف بزنیم. والا امشب هم من اصلا تو بحث فرهنگی اجتماعی هیچی نتونستم بگم، فقط یه خورده تو سبک زندگیمون ورود کردم. محضر شما عرض بشم، اما چون حالا پرسیدن عرض بکنم، بند شبکه‌های اجتماعی رو از نعمت‌های الهی میدونم که در صورت استفاده نادرست به نقمت تبدیل میشه، یعنی بد میشه. کی میگه بده؟ برای چاقو رو میشه والا باش جان یک انسان رو نجات داد، عمل جراحی کرد، دست یه جراح قرار بگیره، دست یه قاتل قرار میگیره، ماره میکشه.
قبلا میگفتیم با چاقو میشه گوشتم برید، ولی الان نمیشه برید چون گوشتش نیست که ببریم. حالا
بله الان دیگه نمیشه. آقا یه چیزایی میگید من معذرم میشم.
آماده میکنیم آقای رائفی پور رو برای فردا شب. آروار
خدمت شما عرض بشم که باید محیط و شرایط برای کسی که میخواد کار اشتباه انجام میده ناامن بشه. این یکی از اهداف اصلی امر معروف و نهی از منکر. طرف فکر نکنه به این راحتی میتونه این کاری انجام بده. من سوال از شما دارم، توی عراق عمده شهرهایی که ما رفتیم کربلا و نجف میریم دیگه، حالا سامرا نصیب بشه، کاظمین نصیب بشه، بریم بغداد بگو، شما تو کربلا و نجف یک نفر نمیبینی یه تار موش بیرون باشه. حجاب هم اونجا قانونی نیست، یعنی تو همون عراق تو بغدادش سرلخت هم دارن. چرا کسی نمیتونه تو کربلا و نجف این کار کنه؟ به هیچ وجه شرایط برای این کار مساعد نیست. برخی از عراقی ها سفر میان ایران یه خورده بد حجابی هاشون شروع میشه چون اینجا برایشون مساعده، یعنی اونجا میخواد این کارو کنه نمیتونه. 10 قدم طرف نمیتونه راه بره، نه کسی بکشدش، بس که مورد انتقاد قرار میگیره. ما داریم شرایط رو برای فاسدان فراهم میکنیم. به هیچ وجه یک آدمی که فساد داره، فسادش محرز شده، حق نباید داشته باشه بتونه بیاد جولون بده. با چپ و راستشون هم من کاری ندارم. حالا عزیزانی که سخنرانی بنده رو شنیدن میدونن من کسی تو جناح سیاسی مختلف باشه حاشیه امنیت نداره، اما این به این معنی نیست که بی محابا هر کاری خواستیم بکنیم. منصفانه باید باشه نقد. یه تریبونی در اختیار منه به اسم اون شبکه اجتماعی که توش میتونم مطلب بذارم، هر چیزی میتونم بنویسم. آیا واقعا صحیحه این مطلبم؟ درسته؟ علمیه؟ واقعیت؟ حق؟ شرایط رو سنجیدم؟ یهوی میبینیم مد میشه در مورد مثلا فلان مسئله در مورد مربوط به مسئولین بیایید فروش رو کنید مطلب نوشتن. خیلی هاشم من میبینم غیر منصفانه است. اینطور نباید باشه. من خودم مسئولی میشناسم که اگه بگم همه یه شما میشناسید، یک نفر اینجا نیست من که ایرانی نباشه طرف، ایشون رو نشناسه. این از پدرش ارث خیلی زیادی بهش رسیده، یعنی یه زمین مثلا چند هزار متری داشتن که الان وسط تهرانه، رفته با خواهر برادراشو جمع کرده، گفته اونا میگن بابا زودتر انحصار برسته کنیم، این خودش الان نوه داره، پیرمردیه، سالهاست بابای از دنیا رفته، خواهر برادراش میگن بابا ما حق داریم تو این زمینا، میگه من ازتون خواهش میکنم صبوری بکنید، چون اگر ما شروع کنیم بخواهم انحصار ورثه‌ام بکنیم، فردا این ور ور میگن آقا فلانی اونجا رفت زمین گرفت. این دیگه بی‌انصافیه دیگه. یعنی یه نفر نمیتونه بهش ارث برسه. ما حرفمون این نیست که توی مسئول نمیتونی پولدار باشی، اصلا شاید از بابات ارث رسیده. بحثمون بر سر اینه تا موقعی که مسئولی باید ساده زیست باشی. شما مسئولیتو بذار کنار، برو بالا شهر یه باغ 5000 متری زندگی کن، کور به شهر کی ندید، پول خودت زحمت کشیدی، مگه ما کمونیستیم؟ اما تا مسئولی الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم، مردم به مسئولینشون شبیه‌ترن تا به باباهاشون. الگوی تو باید امیرالمومنین باشه. امیرالمومنین زمانی که به حکومت رسید خیلی پولدار شده بود دیگه، اون اواخر 25 سال کار اقتصادی کرد، سالی 40,000 درهم، حالا شک دارم شاید هم حتی دینار، که به نظرم دینار باید باشه اما حالا چون شک دارم اینطور بگیم، فقط اواید آبادی هایی بود که امیرالمومنین، باغ هایی که امیرالمومنین آباد کرده بود. اما امیرالمومنین بر سفره نمیشینه که توش شیر اون طرف باشه، نون و نمک اون طرف، میگه میشه دوتا خورش. تا مسئولینه. از معصومین میپرسیدن آقا پدر شما لباس های اینطور تنشون میکرد، چرا شما انقدر لباس های شیک تنتون میکنید؟ حضرات میفرمودن او حاکم بود. مثلا اهل بیت برای عطر خیلی خوب پول خرج میکردن. اصلا در مورد اهل سبت که زندگی اهل بیت یکی از ویژگی هاشون این آراسته بودن، تمیز بودن و بوی عطر دادن بود. در مورد خود آقا امام رضا نقل شده که حضرت برای شیشه عطرش معوذتین خوند، سوره ناس و فلق خوند که چش نزنن شیشه نشکنه، اینقدر عطر براشون مهم بود. آقا رسول الله میفرما زن عطر نماز. ما الحمدلله میری مسجد، طرف جلوید میره تو سجده، تو پشت سرش میری تو سجده، دیگه بیهوش میشی،
بلند نمیشی اصلا،
نمیتونه بلند میشه، بوی کته میده لامصب جورو باشه. بعد ما میگیم مسلمونیم، چقدر تو آداب زیارت میفرما تر و تمیز باش، فلان ها غسل کن، عطر بزن خودتو معطر کن، قدماتو کوچیک بردار، ذکر بگو، به سمت حرم برو. یعنی اینجوری دوست داریم بیاید دیدار ما. کسی که اهل بیت رو همیشه حاضر و ناظر ببینه همیشه اینطوری میچرخه. اما امیرالمومنین چون حاکمه
امام حسن عسکری زیر اون لباس زیبایی که داشتن، لباس مندرسی که به تن کرده بودن رو نشون دادن، فرمودن این برای تن منه، اینم برای شماست، شما مردم. ما حرفمون اینه آقای مسئول، شما یا مسئول نباش، برو یه شرکت بزن، یه کارخونه بزن، برجی 1 میلیارد سودت باشه، نوش جونت، کار درست کرد، خدا پدرت بیامرزه، اشتغال زیادم بشه، کارخونه ها 100 تا بشه، جوان ها برن سر کار. اما وقتی مسئول شدی نمیتونی بیای حقوق نجومی بگیری. طرف حقوق داره میگیره، تو فیش حقوقیش زدن هزینه یه نمیدونم اوقات فراغت، یعنی چی دیگه اینا؟ ما شرم نمی کنی؟ یه سری امام خمینی می فرمانده ما انقلاب کردیم که یک کاخنشینی ها نباشه. من امروز یه خبری خوندم، نمیدونم صحت داره یا نداره، انشالله دروغ بود، تو جشن 40 سالگی انقلاب هیئت دولت جلسه‌اش برده کاخ سعدآباد، لااقل میذاشتی 10 روز بعد میبردی صاف تو دهه فجر. آقا دم شما گرم، امام زنده بود، وزارت دادگستری رو بردن تو همون کاخ دادگستری، امام با خبر شد، واکنش عجیب غریب نشون داد. من نمیفهمم، من بی سوادم، اما بذار دارم میگم نظر شخصی خودمه، فردا شر درست نکنید برای ما. من قائلم بر این که امام خمینی اگر فرزن زنده بشه یبون رجعتی صورت بی، مثلا چی بگیم، توی دنیای خیالی بتونیم امامو زندهش کنیم، اولین کاری که میکنه همون مقبره خودشو خراب میکنه. من برداشتم از امام خمینی اینه، اون امام جماران اون یعنی چی؟ بعد بیا به این بچه بگو امام ساده زیست بود. بابا آدم چیزی که میبینه تو ذهنش میشینه. صدی شما یا برای چی ما میگم، میگن تو امر و معروف نهی از منکر کن و دعات الناس به غیر السنتکم، بابا مردم رو دعوت بکنید نه با زبونتون، با عملتون. شما تو خونه درست نماز بخون، مهربون باش، مخصوصا اون تایم نماز خوندن این مهربانیت فوران کنه، تمام بچه‌هات نماز خون میشه. سر نماز آدرس میدی، تخت کله بچه میزنی، داد الله اکبر الله اکبر،
اخبار گوش میکنی،
اخبار گوش میکنی، الله اکبر، ببین چی داره میگه، میگه چیه این، چه خداییه. آقا یه مثالی حالا چون گفتم سر همین نماز، دو تا مهر داشته باش، یکی میذاره رو زمین، بزن بچه میاد مهر رو بازی میکنه، همونجا یکی میذاره تخت کله بچه. که آقا رسول الله تو سجده میرفتن امام حسن امام حسین، بچه های دیگه نه فقط امام حسن امام حسین، همین اسامت ابن زید بچه بود میمد بود دوش پیغمبر رو تو سجده میشست. آقا رسول الله اونقدر سجده رو طولانی میکنه بچه خودش بره کنار. این رفتار اهل بیت، بچه کوچیک آوردن آقا رسول الله اسم گذاری کنه، امروزی اذان اقامه شو بگه حضرت، بچه رو تا بغل کرد حضرت، تو آغوش پیغمبر بچه کوچیک ادرار کرد. ای مگه میشه همچون چیزی؟ بله. او بچه اصلا نمیفهمه، مادرش جیغ کشید به قولی مثلا زد به صورتش، خدا مرگم بده مثلا، جست زد بچه رو بگیره از پیامبر. حضرت همینطور بچه رو که به سینه‌اش فشار داده بود فرمود بذار کارش رو تموم کنه رو سینه پیغمبر. اون جیغی که تو زدی تو ذهن این بچه ثبت میشه. این رفتار اهل بیت با بچه ها بد چیه؟ خانوم حواسش به این باشه که چادرم الان دارم میرم بیرون مارک فلان باشه و نمیدونم الگانس باشه و نمیدونم ژاپنی باشه و چیچی و فلان اینجور چیزها، حتما روزه رو خوب سر وقت برسم، آقام که الحمدلله حتما باید همه چیزش درست باشه. بعد 20 سال هر جفتشون میان سراغ ماها، گریه زاری تو خیابون ما رو میرن، تو رو خدا بیا بچه‌م از دست رفته، بیا تو رو خدا نماز خونش کن. میگم مگه آمپول مثلا بزنی به نفر تزریق کنی یه نماز خون بشه؟ 20 سال خرابکاری کردی، اون نفرت داره از هرچی نماز خونه. امر معروف نهی از منکر با عمله، با حرفه.
خیلی متشکر. میگن 200 گفته چون نیم کردار نیست. ما هی بگیم هی بگیم هی اصرار و توصیه، ولی 1000 اون عمل کنیم قطعا اثرات بیشتری خواهد داشت. آیه رائفی پور، دو تا سوال دیگه بپرسیم، دو تا 5-6 دقیقه انشالله، دو تا 5 دقیقه تا اسامی برندگان رو هم به ما برسونن. خیلی قشنگ یکی از ظاهران حضرت رضا علیه السلام و خوبم سوال کردن، این دست سوالات خیلی بهتر از سوالات دیگری است. گفتن آیه رائفی پور اصلا چرا ما باید ساده زیست باشیم؟ چه اشکالی داره مؤمن از همه امکانات استفاده کنه؟ چرا نباید مثل کشورهای عربی، حالا یه قیدی هم زدن، پولدار زندگی کنیم؟ آقای رائفی پور، ما چند وقت قبل هم نقل قولی برخی از مسئولین کشور رو داشتیم که برای همه سنگین تموم شد، یعنی بد تموم شد، یه مقداری مردم لجشون گرفت که دارن برخی از مسئولان کشور برای پوشاندن این وضعیت اقتصادی مردم رو توصیه میکنن یه طوری مثلا ساده زندگی کنید، یه طوری به کمترین ها بسازید، که واقعا این درست نیست. اگه قرار مملکتی و کسی خیلی سربلند زندگی کنه، باید مملکت امام زمان اینطور زندگی کنه. اون تعابیر برخی از مسئولان رو میبینیم، بعد صحبت های شما رو میشنویم که آقا ساده زیست باشید. اصلا چرا اینطور باید باشه؟ چرا از بهترین امکانات استفاده نکنیم؟ چرا مثل بهترین کشورها با بهترین امکانات زندگی نکنیم؟ این مملکت امام زمان اینطور بخواد پیش بره؟
بله، سوال خیلی خوبیه. خدا پدرتونو بیامرز که این سوال پرسیدی، چون ممکنه این شبهه بمونه تو ذهن.
بله بله.
اولا اینو محضر شما عرض بکنم که مراد از زیست مسلمانی، سبک زندگی اسلامی، اینه که تو بنده و برده هیچ کسی نیستی. شما سوار ماشینی، نه ماشین سوار شما. حبی که تو دل شماست حب خداست، نه حب خونه است، نه حب حساب بانکیته. کجا اسلام فرموده شما خونه نداشته باشی؟ از قضا این سخنرانی معماری اسلامی بنده رو گوش کنین، تأکید اهل بیتی که خونه وسیع هم داشته باشید، یعنی خونه بزرگ،
مرکب
منتها که از همه بخشاش استفاده میکنید. دو، مرکب خوب سوار شید. کی همچی حرفی زده؟ منتها تو صاحب خونه باش، نه خونه صاحب تو. اگه یه روزی اومدی دیدی یه خطی انداختن رو ماشینت، همون لحظه سکته قلبی نکنی. مال دنیاست، چرک کف دست، اینا ابزاریه که تو میتونی درست زندگی کنی. میگن امام تو نجف بود، مثلا میخواست زیارتی مثلا برن کربلا، جایی میخواستن ماشین بگیرن، تماس که میگرفتن میگفتن بهترین ماشینتون رو بفرستید. چرا ماشین رو بگیرم تو راه خراب بشه، اذیت بشم، به زیارتم نرسم، تو راه کمردرد بگیرم؟ ها؟ بس بر سر اینه که شرماور اینه که ما بیایم با اون اموال خودنمایی بکنیم. یه روزی مثال برای شما میزنم، یه 206 تو این مملکت ابزار خودنمایی بود. الان هم هست؟ نه. من دقیقاً مشکل دارم چرا مردم باید سوار ماشینای بی کیفیت بشن. شأنش خانه امام زمانی نیست. بهترین ماشینا رو باید سوار بشن. بهترین ماشینا جوری که اصلا هیچ ماشین دیگه شاخص نباشه. الا اینکه طرف، آقا اگه همه سوار بهترین ماشین باشن دیگه ماشینش تابلو نیست دیگه، چیز همه. یه زمانی گوشی موبایل وسیله فخر فروشی نبود؟ بود یا نبود؟ الان هم هست؟ همه گوشی موبایل دارن. الا اونی که دیگه بگی نه، من یه ماشینی دارم دستگیره‌هاش طلاییه، اون دیگه مرزه. ما با این مشکل داریم. یه روزی بنده خدا از من پرسید که یه روزی یه کاری بشی تو این مملکت چیکار میکنی؟ گفتم جز اولین کارهایی که میکنم خودروها رو درست میکنم. این شأن این مردم نیست. کی گفته این اتفاق باید بیفته؟ اما یک شرایطی پیش میاد، یک شرایطی که برای همه اتفاق میفته، ما تا جایی که میتونیم باید مراقب باشیم. آقا شما پولداری داشته باش، حساب بانکی داره، اما با این فخر فروشی نکن. جلوی 4 تا فقیر مانور تجملات نده. با ماشین آنچنانیت بلند نشو برو پایین شهر دور بزن، چشم مردم دنبال مالت بیفته. این نامردیه. شما یه فقیری کنار روبروت بشینه، میری جلوش همینجوری نگاه کنی، یه کودک کاری یه جایی ببین اومده پشت شیشه رستوران داره نگاه میکنه، تو هم بهترین غذا رو گرفتی داری میخوری، خودت غذا زهرمارت میشه. خیلی مرام داشته باشی دستشو میگیری میاری یه غذا هم براش میخری، بلند میشی میری یه پس و پنای
رستوران رو پیدا میکنه اونجا غذا میخوری کسی نبینه. قدیما والا ما میخواستیم بریم یه چیزی بخریم، پدر مادرامون میگفتن بگو تو نایلون سیاه بذاره که همسایه نبینه، شاید نداشته باشه دلش بخواد. میگفتن آقا غذای درست نکنید بورا بیفته همسایه ها بشنون، شاید یه کسی نداشته باشه دلش بخواد. بحث بستر اینه. این وظیفه ما مردم، وظیفه مسئولین اینه که باید یه کاری کنن همه مردم بتونن اون غذا رو بخورن، همه مردم بتونن اون ماشین رو سوار بشن. کشوری که نشون داده این توانایی رو داره جز پنج قدرت اول دنیا تو حوزه موشکی باشه، یعنی تو تکنولوژی اینقدر پیشرفته است، اینقدر میتونه بدنه خوب برای موشک‌ها بسازه، موتورای خوب باید داشته باشن، سیستم برق خوب داشته باشن، چرا گیرو این خودروهای رانتی افتاده؟ این باید درست بشه. بله ما نقد داریم. مردم پس چی شد؟ وظیفه مسئولین اینه که شرایط به بهترین وجه شرایط رفاه فراهم کنه. اما مردم رفاه زده نشن. یه چیز عجیب به شما بگم. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه که من امسال که تهران سخنرانی داشتم 8 شب راجع به این خطبه صحبت کردم، 3 شب یک جا، 5 شب شرایط زمان رو توضیح دادم. اونجا عرض کردم شما خطبه فدکیه رو میخونی 5 تا 10% بیشتر راجع به فدک نیست. حضرت اونجا یک جا برخی از آقایون قاصب خلافت اهل بیت رو خطاب قرار میده، یک جای مهاجرین رو خطاب قرار میده، یک جا میچرخن رو به زنهای توی مسجد صحبت میکنن، یک جا رو به انصار مدینه‌ای ها. دقت بفرمایید، مدینه‌ای ها مثل مهاجرین نبودن، مثل مکه‌ای ها نبودن بگه امیرالمومنین یک کس و کارشون رو کشته تو جنگ، برای همین کینه دارن. حضرت زهرا آسیب شناسی میکنه که میدونید چرا شما علی رو تنها گذاشتید؟ به خاطر اینکه رفاه زده شدید. حضرت میفرماد من الضیق الی السعه، از تنگناها به وسعت رسیدید، رفاه زده شدید، علی رو تنها گذاشتید، ما اهل بیت پیغمبر رو تنها گذاشتید. حضرت این جماعت رو نفرین میکنه. حرف چیه؟ اگر اون ماشین اون خونه باعث بشه من خدا رو ول کنم، همون بهتر نباشه؟ هر چیزی در مقابل خدا قرار بگیره همون بهتر نباشه؟ اگه بچه من میخواد یه کاری بکنه که من خدا رو ول کنم، از دین خارج بشم، مثل زبیر بشم، همون بهتر نباشه؟ این به خود ما برمیگرده. من رایفی پور میبینم اگر فلان ماشین رو سوار بشم جنبش رو ندارم، برای همین میگم خدای اول جنبش رو بده. من میدونم اگه فلان ماشین جوونم زیر پام باشه، از فردا دیگه تو خیابونا کارهای دیگه دارم میکنم. منظورتون از امکانات اینه؟ یا نه مردم آب گرم داشته باشن بر منکرش لعنت، مردم برق داشته باشن بر منکرش لعنت، خیابونا خوب باشه، خونه های وسیع سالم ضد زلزله چه اینا بر منکرش لعنت، غذای کافی برسه به مردم، کسی سوء تغذیه نگیره، شب گرسنه سر زمین نذاره بر منکرش لعنت. اما قبول بکنیم ما بنده وسایلمون میشیم، بنده اون ماشینمون میشیم، بنده گوشی موبایلمون میشیم. این خطره، این رقیب خداست. آیه قرآن داره میفرماد چی؟ اگر داداشاتون، باباهاتون، همسرانتون، پسراتون، فرزندانتون، عشیرتکم، عشیرتون، فامیلاتون، اینجا رو گوشون، اموال و نخترفتموها، اموالی که به دست آوردی، تجارتان تخشاون کسادها، تجارتی که میترسی کساد بشه، مساکن و ترزونه ها، خونه هایی که دارید و بالاش هم زدید حازامن فضل ربی، همچین میگید هیچ جا خونه آدم نمیشه،
ان یک آدم زدی
بله ان یک آدم زدن، بعضیش نمیزن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذاب، انگار خونه این ولایت امیرالمومنینه. من نمیدونم رو چه حسابی. حالا اینجا شده دقت بفرمایید، قرآن میفرماد احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. اگه اینایی که اسپردم از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، فاسقی، هدایتت هم نمی کنم. و لا یهدی القوم الفاسقین، خونه ای که منو فاسق کنه، بچه ای که منو فاسق بکنه. بابا جنبه خدا بده، بعضی با یه دست کت شلوار اصلا رفتارشون عوض میشه، خدا شاده یه جور دیگه راه میرن تو خیابون.
خیلی متشکرم آقای رائفی پور. پیامدهای داشتن بصیرت فاطمی در جوان مؤمن انقلابی چه هست؟
نتیجه الگوپذیری از حضرت زهرا سلام الله علیها برای جوانان ما، برای پیرای ما، برای همه ما چیزی جز یک کلمه نیست: شیعه شدن به معنی واقعی کلمه. تو حوزه فرهنگی اجتماعی زیست خدایی، سبک زندگی که خدا توش مبناست، نگران پاسخگویی به خداییم نه به مردم. نکته دیگه بخوام خدمت شما بگم، پای امام زمان تا آخرین توان ایستادن. حضرت زهرا سلام الله علیها آدم عادی نیستا. میدونم دلاتون میشکنه این مثالو براتون بزنم، اما از سلمان یا مقداد نقل شده که میگه ما دست به قبضه شمشیر داشتیم وقت حمله شد به خونه، چشمون به چشمای امیرالمومنین بود ببینیم اذن جهاد میدن یا نه. میگه فهمیدیم که امیرالمومنین میفرماد نباید سکوت کن. ابوذر رو در موردش نقل کردن که میگن نشسته بود همینجور رو زمین، خودش رو زمین میکشید میزد به پاش، میگفت علی چرا ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است. میخوام بگم یه آدم عادی نبود رفت پشت در برای امامش، برای ولیش. حضرت زهرا کسی است که قطع به یقین مسلمین او را از امیرالمومنین بیشتر قبول داشتن. این قطعی سا جامعه اون روز حضرت زهرا را بیشتر قبول داشتن. اصلا تصدیق کننده امیرالمومنین حضرت زهرا بود. حضرت رو همین خطبه فدکی اول خودشو معرفی میکنه، میفرماد منو که میدونید فاطمه، من دارم میگم علی. حضرت زهرا رو در موردش نقل شده که میگن چنان حجابش کامل بود نه نامحرمی او رو دید و نه او نامحرمی رو نگاه میکرد ایشون. این فاطمه کارش به یه جایی برسه به خاطر دین بیاد سخنرانی علنی بکنه. اینو من و شما نمیفهمیم. میدونید چرا؟ چون حضرت زهرا رو داریم با مادر و همسران خودمون مقایسه میکنیم. مرحوم میرزای شیرازی تو همین مشهد میگن یه روزه‌ای بود، میرزای شیرازی صاحب فتوای توتون و تنباکو، منبری بالای منبر روزه‌خون که خودش هم روحانی بود، گفت زینب رو بر ابن زیاد وارد کردن. صیحه ای زد ایشون، بعد روزه‌خون میخواست ادامه بده، گفت صبر کن، فهمیدی چی خوندی؟ همین بس برای امشب ما، برای گریه کردن های ما. صحبت ناموس من و شما نیست. زینب کبرا رو توی همچین مراسم وارد کردن. حضرت زهرا اینطوری بلند میشه که میگه شال امیرالمومنین رو گرفته بود میکشید، اونا از اون طرف میکشیدن. خدا لعنتش کنه اون فردی که با غلاف شمشیر، در حالی که شمشیر تو غلاف بود، میزد به بازوهای حضرت زهرا سلام الله علیها. آخر هم میگه ردا پاره شد، من فاطمه کم نذاشتم. یه پیراهن پاره شد، من فاطمه کم نذاشتم. اینطور بر امام زمانمون کار میکنیم؟ اینطور نبود امام زمانمون اصلا حس میکنیم؟ میگم چرا امام زمان تو این همه آدم میفرماد فاطمه دختر رسول خدا برای من اسوه است؟ داره به من و شما یاد میده بابا یاد بگیرید چجوری باید پا امام زمانتون بایستید،
چرا ما در روایاتمون داریم، در روایاتی داریم که از زهرا اون دنیا وقتی میگه آقا رسول الله میفرماد یا امیرالمومنین که یا فاطمه چی آوردی برای شفاعت امت، میفرماد دستای بریده پسرم عباس. سر مبارک ابو عبدالله نه، اون پیراهن خونی چه؟ چرا دستای مبارک حضرت عباس؟ آیا این نمیخواد به ما بفهمونه که عین عباس با امام زمانتون وایستید، پای ولیتون وایستید؟ بزرگترین درس حضرت زهرا اینه که اگه پای ولی افتاد وسط، تا میتونید و تا آخرین قطره خون مایه بذارید. این بزرگترین درسی که من میفهمم. وقت گذشته، نمیخوام بیش از این مصده اوقات شما بشم. اجازه بفرمایید یک دو تا دعا بکنیم. خداوند تو رو سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده حضرت زهرا سلام الله علیها، بین امام رضایی که اینجا مهمانشیم، به این شب عزیز، به این دلای پاکی که اینجا حضور دارن، سوگندت میدیم ما و ذریه ما رو از شیعیان امیرالمومنین قرار بدی.
الهی
چشم ما به جمال مولا و سرورمون و آقامون آقا صاحب الزمان روشن بشه. خدا ما و ذریه‌مون رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بده.
الهی
خدا پرچم این انقلاب رو که مردم با سختی نگهش داشتن، با خلوص نیت نگهش داشتن، به دستان امام زمان عجل الله برسونه.
الهی
خدای اون کسانی که دارن تو این کشور ندانسته ضربه میزنن آگاهشون کن.
الهی
اون کسایی که آگاه شدنی نیستن و یا آگاهانه دارن خیانت میکنن، به حضرت زهرا، به پهلوی شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها رسوا و نابودشون بگردان.
الهی
تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی ناد بفهم.
الله